رویداد امروز را از رادیو گفتگو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من علیرضا رحیم بصیری هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین: دیدار بسیجیان با رهبر انقلاب در هفته بسیج، گمان زنی ها درباره نشست 9 آذر ایران و اروپا، زمینه های برگزاری انتخابات های میان دوره‌ای مجلس و خبرگان، طرح شهید سلیمانی پرچمدار تفکر بسیجی و درخواست حماس برای فشار بین المللی به رژیم صهیونیستی. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد، همراه ما باشید در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل با هشتگ اخراج کودک کش. کافیه که این هشتگ رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید و حتما نام و نام خانواده خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو برامون ارسال بکنید. فراموش نکنید که با کد دستوری ستاره 14 مربع به راحتی میتونید کمک های خودتون به مردم غزه و لبنان رو در پویش ایران همدل هدیه بکنید. سامانه پیامکی ما با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ به سوال نظرسنجی امروز، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
هفته بسیج رو سپری می‌کنیم و امروز هم جمعی از بسیجیان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتن. این دیدار دقایقی پیش به اتمام رسید. برای بررسی و کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این دیدار میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم الهه سادات میرشفیان، از مدیران ارشد سازمان بسیج مستضعفین و فعال حوزه فرهنگی. خانم میرشفیان سلام و درود، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض تبریک ایام هفته بسیج رو به تمام بسیجیان و نیروهای مقاومت اسلامی عرض میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. ما هم به سهم خودمون در رسانه ملی هفته بسیج رو تبریک میگیم. اما خانم میرشفیان اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو که در دیدار صبح امروز مطرح شده با هم بشنویم، برمیگردیم و من همراه شما خواهم بود.
بسیج نقطه مقابل این تحقیر ملی است. سلطه‌گران برای اینکه بتوانند تسلط پیدا کنند دستکاری میکنند باورهای ملی را. در باورهای ملی یک ملتی یه تاریخی داره، یه اعتقادی داره، یه بزرگانی داره، یه باوری داره، اینا دستکاری میکنند، خرابش میکنند، تحقیر میکنند بهش. ایران عزیزان من، برادران من، خواهران من، فرزندان من، در طول سالهای طولانی در به خصوص در دوران قاجار و پهلوی تحقیر شد. انقلاب آمد ورق و برگرد. بعد از جنگ جهانی اول یک کنفرانسی در پاریس تشکیل شد، کشورهای متعددی در اون کنفرانس شرکت کردند برای تصمیم گیری درباره وضع دنیا. شرکت کنندگان کسانی بودند که در جنگ شرکت داشتن یا آسیب دیده بودن. ایران هم جزو آسیب دیدگان جنگ اول جهانی بود. یعنی هیئتی رو فرستاد، هیئت ایرانی را در کنفرانس پاریس راه ندادن. اینجور تغییر میگردن. ملت ایران اینجور در یه دورهی تغییر شده. تفکر بسیجی این حصار رو میشکنه. این سلاح نرم‌افزاریه بسیار خطرناک رو تفکر بسیجی از اثر می اندازه. تفکر بسیجی خود باوری میده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با بسیجیان رو شنیدید. من همراه سرکار خانم الهه سادات میرشفیان از مدیران ارشد سازمان بسیج مستضعفین هستم. ایشون در جلسه حضور داشتن و میخوان کم و کیف این دیدار بسیار مهم رو برامون روایت بکنن. خانم میرشفیان سلام مجدد دارم خدمتتون. بهمون بگید که چه سرفصل‌های کلیدی در این دیدار مورد توجه قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب چه موضوعاتی رو مطرح کردن؟
عرض سلام درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. صحبت‌های امروز بر محورهای هویت بسیج و مقاومت بسیج و شکل‌گیری بسیج از زمانی که مقام معظم رهبری و همچنین امام خامنه‌ای دستور فرمان تشکیل بسیج 20 میلیون دادن بود و نقطه اصل این بحث همون نقطه باورها بود که با باورها بسیج توانست انگیزه ها و استقامت و پیروزهای خلق کنند.
همینطور
این باوره که وقتی تشکیل بشود امام خمینی توانست حکومت پهلوی رو ثابت کنه و تعبیری که امروز اولین بار ما از مقام معظم رهبری شنیدیم، روحیه بسیجی امام در 15 سال اول حرکت انقلاب اسلامی است که امام این رو در اون 15 سال این روحیه و این شجاعت و این استقامت رو پرورش داد و مردم در سالهای انقلاب اسلامی پذیرای این روحیه و این باور شدن و بعد تشکیل بسیج مستضعفین شد. نیروی مردمی، نیرویی که با عدالت، با شجاعت و با حفظ تمامیت ارضی کشور خودش و دینداریش توانسته الان در صحنه های بین المللی حضور و صحنه گردانی کند. سردار ما، سردار سلیمانی با اون روحیه بسیجیش این مقاومت بین‌المللی رو فرماندهی کرد و از الان هم مکتب ایشون داره در کل دنیا، نه فقط بگیم کشورهای اسلامی، مکتب سلیمانی و بسیج پیشرفت کرده. حتی ما یک صحنه هایی در این یک سالی که جنگ غزه و لبنان پیش آمده دیدیم که حالا شوخی گفته میشه دفتر بسیج در کشور انگلیس، دفتر بسیج در آمریکا انگال زده شده. این تفکر، مکتب و باورهای بسیجیه که رشد کرده و توانسته به این نقطه برسه که الان خودش تبدیل شده به یک هژمونی باور و ایدئولوژی.
اتفاقا در همین صحبت‌هایی که فایل صوتی که شنیدیم پیش از صحبت‌های شما دقیقا به همین نکته بودش که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که در دوران قاجار و پهلوی کشور تحقیر شد، اما انقلاب اسلامی ورق و برگردون و تفکر بسیجیه که میتونه این مسیر رو پیش ببره و فتوحات بیشتری رو رقم بزنه. فکر میکنید که با این تفکری که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردن ما در چه حوزه‌هایی میتونیم تأثیر حداکثری داشته باشیم و منظومه فکر رهبر انقلاب از تفکر بسیجی چی هستش؟
ببینید چیز خوبی که وجود داره در این منظومه انعطاف پذیری و زمان شناسی هست. یک روزی بسیج زمانش و انتخابش حضور در صحنه دفاع مقدس بود و یک موقع سازندگی بود، یک زمان الان استقامت و روحیه دادن به خانواده های جنگ زده و الان در جهاد ها معنا پیدا میکنه. یکی جهاد سازندگی، یکی جهاد کنشگر های اجتماعی، یکی خدمت های جهادی که همه اقشار بسیج انجام میدن. ما 21 یا 22 قشر بسیج متخصصین داریم، بسیج جامعه زنان کشور رو داریم که اینها با موقعیت شناسی زمانشون حرکتاشون تعریف میشود. یه روز فرهنگیه، یه روز دفاعیه، یه روز اجتماعیه، یه روز خیلی باید خدمات بدن، خدمتیه.
درسته.
برای معظم انقلاب هم همینطور از بسیج میخوان، اینکه به موقع و با شناخت زمانه فعالیتاشون رو انجام بدن.
و فکر میکنم که یه نکته مهمی رو شما اشاره کردید و اون همین بودش که بسیج در تمام عرصه ها و میدان ها فعال بوده، از میدان خدمت تا میدان های دیگه ای که برای جامعه ملموس هستش. فکر میکنید که تداوم این خدمتگذاری مستلزم چه امکانات و چه اقدامات دیگه ای هستش؟
تداوم فقط داشتن باوره، این باور تبدیل بشود به اعتقاد، تبدیل بشود به حرکت، تبدیل بشود به همت، تبدیل بشود به کنشگرهای مختلف اجتماع ما. این باور ما و این ایدئولوژی ما به فرد، باید به فرد، فرد ما تزریق بشود تا ما بتوانیم اون چه که نیاز جامعهمون هست از افراد ببینیم. بسیج فقط خلاصه به یک کارت بسیجی، یک فرد بسیجی نیست. بسیج یک تفکر و یک اندیشه است که نیازمند به رشد هست، که الحمدلله در این 40 سال رشد خیلی خوبی کرده. نیازمند به باروری و ثمر دادن هست که الحمدلله بچه ها، جوان های ما الان به ثمر رسیدن. ما توی مدافعین حرممون، توی الان حمایت هایی از لبنان و غزه، جوان هایی رو میبینیم که جوان های دهه 70 و 80 ما هستن.
همینطوره.
این پس متوجه میشه مکتب بسیجی روش کرده، مکتب بسیجی به بلوغ رسیده
و در دل همین مکتب هم هستش که نسل جدیدی از بسیجیان رو شاهد هستیم که حتما به مانند پیشینیان و بزرگترهای خودشون باز هم مسیر خدمت رو ادامه میدن. خیلی متشکرم خانم میرشفیان از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون. اگر در جنبندی نکته هست من در خدمتتون هستم در حد یک دقیقه.
من از شما متشکرم که این وقت رو به ما دادیم، تونستیم با شما و همراهانتون، شنوندگانتون صحبت کنیم. فقط از دوستان دستندرکارم التماس و دعای خیر دارم.
سلامت باشید، ما هم آرزو توفیقات بیشتر برای شما داریم.
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون باشه.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند آیین رونمایی لوح فشرده فیض حضور ویژه روایت‌هایی از زندگی مهندس شهید مصطفی ابراهیمی مجد، یکی از پایه‌گذاران ساخت سلاح‌های موشکی در دفاع مقدس.
اواسط آبان ماه وضع سوسن‌گرد وخیم شد.
بچه‌های جنگ‌های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید 1-2 کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن.
5 آذر ماه 1403 ساعت 11 تالار همایش معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردای روشن‌تر. هر بار که چراغ اضافی رو خاموش می‌کنید یا شعله گاز رو به اندازه نیاز تنظیم می‌کنید، دارید به اقتصاد خانه کمک می‌کنید و طبیعتی پایدارتر می‌سازید. با مدیریت مصرف هم سهمی در آرامش طبیعت داریم و هم به آینده سبز برای فرزندانمون نزدیک‌تر میشیم. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. بیایید در کنار هم انرژی را درست مصرف کنیم. زندگی روشن، آینده‌ای گرم و پایدار. سامانه پیامکی 30000-1035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. همراه ما باشید در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل با هشتگ اخراج کودک کش. کافیه که این هشتگ رو به سامانه پیامکی 30000-1035 ارسال بکنید. حتما نام و نام خانوادگی خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم برامون ارسال بفرمایید. روز گذشته بود که درباره یک نشست مذاکره‌ای بین سران ایران و اروپا خبرهایی در رسانه‌ها منعکس شد. خب واکنش‌ها نسبت به این خبر متفاوت بود. عده‌ای اون رو یک اقدام مهم تلقی کردن، اما عده‌ای دیگر هم اون رو بعد از قطعنامه‌ای که علیه ایران و علیه اقدام حسه‌ای ایران به تصویب رسید، اقدام نمایشی و صرفا رسانه‌ای توصیف کردن. برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای صدررضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل و اروپا. آقای میرطاهر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. خب همونطور که مستحضرید، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه از برگزاری نشست معاونان وزرای خارجه کشورمون با فرانسه، آلمان و انگلیس خبر داد که حالا به گفته ایشون این نشست درباره مسائل دو جانبه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی هستش که روز جمعه 9 آذر ماه برگزار میشه. چه گمان زنی هایی درباره این دیدار وجود داره و به نظرتون در مورد چه سرفصلی قراره صحبت بشه؟
خب همونگونه که شما فرمودید، در ماه‌های اخیر مشاهده شدت‌گیری مواضع تروریکای اروپایی، یعنی سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان، در قبال مسئله هسته‌ای ایران بودیم و اونها در آخر اقدامشون به همراه آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای رو در شورای حکام آژانس ارائه دادن که به تصویب رسید. این مسئله نشون میده که اروپایی ها با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار قصد دارن که فشارها علیه ایران رو تشدید کنن. قبل از اون هم اتحادیه اروپا و انگلیس در اقدام مشترک اقدام به تحریم هوایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی کردن و بدین تردید مشاهده این هستیم که تمام پروازهای ایرانی به اروپا قطع شده، که این مسئله متاسفانه فشار خیلی زیادی به اون دسته از ایرانیانی که در اروپا اقامت دارن و بین ایران و اروپا تردد میکنن وارد کرده. خب نشست روزی که نشستی که قرار به زودی برگزار بشه، به نظر من با توجه به این مباحثی که بنده گفتم از اهمیت زیادی برخوردار است و شاید بشه اون رو آخرین امید دونست، برای اینکه احتمالاً اگر امکان پذیر باشه توافقی بین ایران و ترویکای اروپایی در زمینه هسته‌ای صورت بگیره. البته احتمالش به نظر من کم هست، مخصوصا بعد از واکنش شدید ایران به صدور قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
بله.
ولی خب با توجه به مسائلی که وجود داره و واقعا اوضاع بسیار پیچیده‌ای که کشور ما امروز باش مواجه هست، به نظر میرسه که احتمال نوعی در واقع توافق هم بین طرفین خالی از وجود نیست و این احتمال وجود داره که شاید یک نوع توافقی بین ایرانیان و اروپایی ها در این نشست صورت بگیره، هرچند که به نظر من احتمالش اندک هست.
درسته. اتفاقا میخواستم همین موضوع رو بپرسم از خدمتتون، و اینکه رفتار این سه کشور کمی عجیب و غریبه. از یک سمت در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی یک جور واکنش نشون میدن و منجر به قطعنامه علیه ایران میشن، قطعنامه‌ای که هم عجیب غریب بود، هم بلافاصله بعد از حضور دبیرکل آژانس در کشورمون بود، گزارش که بهشون داده شد و خودشون دیدار رو مثبت ارزیابی کرده بودن، اما بعدشون قطعنامه تصویب شد. از اون سمت هم میان صحبت از مذاکره میکنن. این دوگانگیه فکر میکنید که از کجا نشأت میگیره و واقعا چه پشت پرده ای داره؟
خب ببینید، اروپایی ها به نظر من الان موضعشون نسبت به دوره اول ترامپ که دونالد ترامپ آمریکا رو از برجام خارج کرد و اروپایی ها به دلیل حفظ برجام حتی مدعی شدن که سازکارهای ویژه و جهت جلوگیری از تاثیرات منفی تحریم های یک جانبه آمریکا ایجاد خواهد کرد به نام اینستکس و قول های زیادی که به ایران دادن خیلی فرق میکنه. در اون دوره خب در واقع موضع اتحادیه اروپا موضع مثبت بود و ترویکای اروپایی، اما الان اساسا این موضع منفی هست و مخصوصا با توجه به بحث در واقع روی کار آمدن ترامپ، ما انتظار داریم که اتفاقا اروپا و آمریکا در این برهه موضع خودشون رو علیه ایران یکسان و تشدید کنن. خب در مورد بحث دوگانگی مواضع هم خب اروپایی ها از قبل هم گفته بودن که در نشست آژانس این اقدام رو صورت خواهند کرد و عملا هم همین اقدام ما میبینیم که صورت گرفت. و هر حال اروپایی ها به اصطلاح نوعی سیاست دوگانه مبتنی بر همون هویج و چماق رو در اختیار دارند و ضمن دادن برخی وعده ها اما عملا بیشتر از ابزارهای تهدیدی و تحریمی استفاده میکنند، که در این مورد هم بحث صدور قطعنامه در آژانس نماد این مسئله محسوب میشه.
بسیار عالی. و فکر میکنید که حالا بخیر رسانه‌های غربی گفته بودن که احتمال حضور نماینده از سمت دولت آمریکا و دونالد ترامپ هم وجود داره، فکر میکنید که این صرفا یک تحلیله یا یک خبره یا گمان زنی غیر اصولی؟
من اصلا در این مورد نمیتونم اظهار نظر کنم، چون همون گونه که شما فرمودید یک ادعاست که از جانب غربی ها مطرح شده، ولی شاید احتمال اون وجود داشته باشه به نظر من، چون اگر قرار یک نوع توافقی یا اصطلاحاً کامپرومایز انگلیسی ها میگن سازش توافق بین ایران و غربی ها صورت بگیره، حتما حضور یک نماینده آمریکایی برای رسمیت دادن به این توافق احتمالی لازم خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای میرطاهر از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردم از نکات ارزشمندی که مطرح کردید.
خدا
خدا نگهدارتون باشه.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند. آیین رونمایی لوح فشرده فیض حضور ویژه روایت‌هایی از زندگی مهندس شهید مصطفی ابراهیمی مجد، یکی از پایه‌گذاران ساخت سلاح‌های موشکی در دفاع مقدس.
اواسط آبان ماه وضع سوسنگرد وخیم شد.
بچه های جنگ های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید یکی دو کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن.
پنجم آذر ماه 1403 ساعت 11 تالار همایش معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
فراموش نکنیم زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. هر بار که چراغ اضافی رو خاموش می‌کنید یا شعله گاز رو به اندازه نیاز تنظیم می‌کنید، دارید به اقتصاد خانه کمک می‌کنید و طبیعتی پایدارتر می‌سازید. با مدیریت مصرف هم سهمی در آرامش طبیعت داریم و هم به آینده سبز برای فرزندانمون نزدیکتر میشیم. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. بیایید در کنار هم انرژی را درست مصرف کنیم، زندگی روشن، آینده‌ای گرم و پایدار. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی و سامانه پیامکی برنامه رویداد با شما عزیزان هستش. همراه ما باشید در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل با هشتگ اخراج کودک کش. کافیه که این هشتگ رو به سامانه پیامکی 30135 ارسال بکنید و در این کارزار و پویش شرکت بکنید. حتما همراه با این هشتگی که ارسال میکنید نام و نام خانواده خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم برامون ارسال بفرمایید. فراموش نکنید که با کد دستوری ستاره 14 مربع به راحتی میتونید کمک های خودتون رو به مردم غزه و لبنان در قالب پویش ایران همدل هدیه بکنید. آقای خانم اسدی با شماره 912 4 رقم آخر 7214 از تهران همراه ما هستن و هشتگ اخراج کودک‌کش رو برامون ارسال کردن. همینطور شنونده محترمی که اسمشون رو فراموش کردن از اصفهان این هشتگ رو برامون ارسال کردن و به پویش اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل پیوستن.